بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان تاریخی، برنامه‌ای که افتخار می‌کنه در خدمت شما بینندگان فرهیخته عزیز و بزرگوار هست و هر وقتی هم احساس بکنید نکته‌ای، مطلبی، سوالی وجود داره، با کمال میل استقبال میشه و نسبت به مسائلتون میتونید اقدام بکنید و این برنامه در خدمتون باشه. شام شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها هست، اون خانم و شخص بزرگواری که منشأ تأثیرات بسیار زیادی در سرنوشت حیات اسلامی شده و انشالله که قابل باشیم بتونیم از این ظرفیت‌های ساطع از وجود مبارک اون حضرت هرچه بیشتر بهره ببریم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم، انشالله با عرض سلام و اگر احیانا مقدمه‌ای لازم باشه خدمتون باشن، بعد هم مطالب و مسائل و کلیپ هایی که وجود داره همه رو بهش برسیم، پیش رو هست، انشالله اونها رو مد نظر قرار بدیم و بتونیم هرچه بیشتر خدمت شما عزیزان باشیم. استاد عزیز در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب استاد جایفر و شما بینندگان عزیز هر جایی که شرف حضور دارید. آرزو میکنم که همواره موفق و سربلند باشید، معید باشید به تاییدات خداوند متعال و انشالله همه موفق باشیم به کسب رضای الهی. بنده هم تسلیت از میکنم سال روز رحلت شهادت گونه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو، این بانوی بزرگواری که در حال بقیه و نشانه از میکنم که صالحی از امام کاظم سلام الله علیه هستند در و اسوه برای بانوان عالم به خصوص موالیان اهل بیت علیهم السلام. این که عرض کردم رحلت شهادت گونه، هرچند در منابع تاریخی بحث شهادت اون حضرت مطرح نشده، اما با توجه به سن اون حضرت که معمولا حدود 27 سال ذکر میکنن، یعنی اگر ولادت اون حضرت رو در سال 173 بدانیم که معروف این هست، هنگام رحلت اون حضرت در سال 200 هجری، اون حضرت عرض میکنم که حدود 27 سال طبیعتا داشتن و خب عرض میکنم که یاد تسلیم میکنم 201 هجری تقریبا. با توجه به سن اندک اون حضرت و اینکه به هر حال سالمن و غانمن از مدینه حرکت کرد اون حضرت به قصد با برخی از برادرانش و برخی از بنی هاشم علویان، یک کاروانی بودند، اینطور که تنها یا با یک نفر دو نفر، بلکه کاروانی ها، تعداد کاروان اینها خیلی در تاریخ مشخص نیست که حرکت میکنه اون حضرت از مدینه به قصد مرو و بعد از عزیمت برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام که برادر تنیه، یعنی تنی و والدینی حضرت معصوم سلام الله علیها بوده، هر دو از یک مادر بودن، از جناب نجم خاتون مادر گرامی امام رضا علیه السلام فاطمه معصوم فاطمه کبرا سلام الله علیها متولد شد و حرکت میکنن برای دیدار امام رضا علیه السلام و در مسیر در ساوه عرض میکنم که به هر حال اون حضرت بیمار میشه، طبق کتاب تاریخ قم که حالا آوردم، شاید بخشش رو برای ازان بخوانیم، اون بخش مربوط به حضرت رو، و سراغ قم رو میگیرد و فاصله تا قم رو سوال میکند و بعد اون حضرت رو حمل میکنن به سمت قم با حال بیماری و بعد از ورود به قم هم یه 17 روزی طبق باز تصریح تاریخ قم بیشتر در قید حیات نبوده. این یک مقدار از میکنم که ممکنه موجب استظهار بشه به اینکه سوء قصدی به جان اون حضرت شده باشد، به خصوص با توجه به از میکنم که دسیسه هایی که اون زمان معمول بود نسبت به علویان صورت میگرفت، از جمله پدر بزرگوارشون امام کاظم سلام الله علیه که بن العباس اون حرکت ناجا و مردانه رو انجام دادن، لذا از این جهت عرض میکنم که رحلت شهادت گونه و منتها ورود اون حضرت به قم و دفن اون حضرت در قم دیگه منشأ چه برکاتی شده در قم و این شهری که پیشینه تشیع داشت و چیز حدود بیش از یک قرن بود از زمان ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به قم، حدود بیش از یک قرن بود که شیعیان وارد قم شده بودن، شیعیان محض امامی، خالص امامی، اثناعشری، اشعریان در زمان امام سجاد سلام الله علیه و سپس امام باقر سلام الله علیه وارد قم شدن و اینجا دیگه رشد کردن، ماندگار شدن و توسعه دادن تشیع رو در قم و در عصر امام صادق باز خیلی بیشتر رشد کرد و تمجیدهایی که امام صادق سلام الله علیه از این اشعریان میفرمود، قوم نجبا تعبیر میکرد امام صادق سلام الله علیه و خیلی بیانهای بلندی از معصومین علیه السلام درباره اینها و از شیعیان قم رسید و لذا حضرت معصوم سلام الله علیه سراغ این شهر رو گرفت، از سابه وارد این شهر شد و دیگه بعد از اون چه برکاتی ظاهر شد در قم به یمن مرقد مطهر اون حضرت و برکت مرقد اون حضرت، حوزه حدیثی و علمی که در قم پدید آمد در قرن سوم هجری، قرن چهارم هجری، به بروز شخصیت‌های بزرگی که شاخصش مثلا شیخ صدوق هست، پدر شیخ صدوق علی ابن بابویه قمی. و کافی شما عزیزان بیننده و همه کسانی که این توفیق داریم که در قم هستیم یک سری بزنیم به همین اطراف حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، همین قبرستان شیخان قم که اینجا بزرگانی از محدثان دفنن، محدثانی که در قرن سوم میزیستن، در قرن چهارم میزیستن، همین پدر مرحوم شیخ صدوق در همین نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه دفن مرقدش زیارتگاه هست، علی ابن بابویه قم، شخصیت بسیار بزرگوار معاصر دوره امام عسکری و دوره غیبت صغرا و عرض میکنم که محمد ابن قولبیه قمی، محدث بزرگوار که پسر او جعفر ابن محمد ابن قولبیه قمی استاد شیخ مفید بوده که الان قبرش در کاظمین هست، با شیخ مفید با هم دفن هستن در حرم کاظمین علیه السلام و خود مرحوم شیخ صدوق استادش ابن ولید و عرض میکنم که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی و بزرگان فراوانی که به هر حال از محدثانی که در قم پدید آمدن، همه به برکت وجود حضرت معصوم سلام الله علیه و قبر اون حضرت در این شهر پدید آمد و رسید به دوره معاصر بر اساس روایاتی که وعده داده است که قم منشأ حرکت جهانی خواهد بود. عرض میکنم که یظهر ناس من المشرق فیبتعون للمهدی سلطانه، انشالله که همین حرکتی باشد، حرکت انقلاب اسلامی که جهان رو متحول کرد و تکان داد و آثارش بارز و ظاهر هست، از همین قم پدید آمد و حوزه علمی شیعی قم که مرحوم امام دست فرمانده این حوزه بود و انشالله که همین قم و این حرکت جهانی که پدید آورده انشاءالله بتواند در کنار حضرت حجه سلام الله علیه اون اصلاح کل جهان رو انشاءالله انجام بده و شاهد باشیم، انشاءالله همه ما هم انشاءالله در این حرکت سهیم باشیم.
جناب زکریا ابن آدم که خودش بله
شخصیت عظیمی که بله از عصر امام کاظم، امام رضا علیه السلام، امام جواد سلام الله علیه رو درک کردن در همین قبرستان شیخان دفنه. بله
ممنون جناب استاد. البته موضوعی است که خیلی جای بحث داره و قابل تبیین هست، هر چه بیشتر باید اطلاع رسانی کرد. اگر اجازه بفرمایید چند تا کلیپ هم هست، حالا ما در این فرصتایی که داریم بتونیم یکی دو تاشو ببینیم، گرچه سیاست و مقصد شبکه جانی ولایت رصد این کلیپ ها به صورت مستقل و اولیه نیست، بلکه هدف اینه که به هر حال شبهاتی که مطرحه اگر کسانی در مسیر این شبهات قرار میگیرن بتونن پاسخ بدن، فقط از این جهت که به هر حال پاسخگوییش به سهولت و راحتی انجام بگیره این کلیپ ها آماده میشه و میتونیم اونها رو ببینیم. اگر از عزیزان اتاق فرمان آماده هستن یکی از این کلیپ ها رو بزرگواری بکنن، پخش بکنن.
مطلقاً با قاطعیت تمام خود کتب شیعه هیچ روایت معتبری مبنی بر این که حضرت فاطمه حضرت معصومه در قم دفن شده باشه وجود نداره.
بر اساس شواهد و گزارشاتی که ما بارها ارائه دادیم ثابت میشه که حضرت موسی کاظم دختری به نام فاطمه نداشت. که آقای من معصومه که بیاد به ایران و گفتن که این دختر 21 ساله و مجرد بوده.
بسیار خوب، این کلیپ ها رو دیدیم و خدا رو شکر حالا یه مسئله حداقل تاریخی دیگه قابل جرح و تعدیل و اثبات و روشنگریه، یعنی به راحتی میشه مطلب رو ثابت کرد. در خدمتتون هستیم.
بله، حالا قبل از اینکه چند نکته رو عرض بکنم، اظهار شگفتی و تعجبم رو اظهار بکنم از اینکه چه داعی و انگیزه‌ای واقعا دارند این گونه شبکه ها و این گونه مجری ها که وجود تاریخی مثل حضرت معصوم سلام الله علیها رو انکار بکنند. اینکه حضرت امام کاظم سلام الله علیه دختری به نام فاطمه معصومه نداشته، خب این بیشتر بی‌سوادی و بی‌توجهیشون نسبت تا منابع خودشون رو ثابت میکنه. و دوم این که انکار بکنند دفن اون حضرت در قم رو. کافی بود که حداقل به برخی از منابع خودشون مثل تذکرة الخواص سبط ابن جوزی و منابع از این دست مراجعه میکرد، میدید که در ذکر اولاد امام کاظم سلام الله علیه فاطمه کبرا، فاطمه معصومه سلام الله علیها رو ذکر میکنه. مرحوم شیخ مفید که خب از بزرگان علمای شیعه است در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، در کتاب ارشاد در بخش مربوط به ذکر اولاد امام کاظم سلام الله علیه فرزندان اون حضرت حدود 37 نفر ذکر میکند که از این حدود 19 نفر دختر نام میبرد، در رأس اونها فاطمه کبرا و سپس فاطمه صغرا، که فاطمه کبرا همه گفتن مراد همه فاطمه معصومه سلام الله علیه هاست. منابع متعدده و عرض میکنم که خیلی تعجب میکنم. کشف القمه رو میتونه مراجعه بکند و دیگر منابعی که منابع نسب معمولا فاطمه رو به عنوان دختر امام کاظم ذکر کرده. و اما اینکه اون حضرت در قم دفن شده، قبل از اینکه چند روایت رو در این باره بخوانم، باز این نکته رو عرض میکنم، خود این شیوع استراحن شیوع شهرت، اینکه در طول تاریخ احدی تا برسه به امثال این آقا تردید نکرده در اینکه در قم شخصیت مثل فاطمه معصومه سلام الله علیها دفنه. اگر بنا باشد ما هر چیزی رو با یک به اصطلاح القاء شبهه انکار بکنیم، خب کسی ممکنه برخیزه بگه که از کجا قبر پیامبر در مدینه است. خب وقتی بینات رو من از انکار بکنیم، خب اینم پس باشه ثابت بود قبر پیامبر در مدینه. خب منابع تاریخی در این ارتباط وجود داره، منابع روایی وجود داره، خود شیوع و شهرت که جیلن بعد جیل، نسلن بعد نسل مسلمان ها همواره این رو پذیرفتن فوق تواتر. همینطور احدی تردید در این نکرده که در قم شخصیتی به نام فاطمه معصومه سلام الله علیها دفن شده. کتابی که دست من هست کتاب تاریخ قم هست، تاریخ قم اثر حسن ابن محمد ابن حسن قمی از علمای شیعه در قرن چهارم هجری اواخر قرن 380 اندی فکر میکنم وفاتشه. این کتاب خب از منابع کهن ماست، از منابع اولیه، از منابع دست اول هست. ایشون در این چاپی که دست من هست جز آخرین چاپ هاست، یعنی چاپ کنگره حضرت معصومه سلام الله علیه هاست که در سال 1384 برگزار شد. اثر شماره 0 این کنگره است.
زحمتش هم فکر کنم دارالحدیث کشیدن
این کتاب رو، نه خود کنگره چاپ کرد، برای کنگره حضرت معصومه با عنوان کنگره چاپ شده، این چهار تا کنگره است. و حالا چون بحث قم شد و عرض میکنم که جایگاه حدیثی قم، حالا عرض میکنم در همون سال که مجموعا 54 اثر در ارتباط با قم و حضرت معصومه چاپ شد، اثر شماره 0 کنگره این کتاب بود. اثر شماره 1ش هم کتابی است از این حقیر با عنوان مکتب حدیثی قم که اونجا مفصل پرداخته شده به محدثان قم و جایگاه علمی حدیثی قم، از باب این که بینندگان عزیز اگر علاقمند بودن که راجع به جایگاه علمی قم مطالعه داشته باشن، اون اثر هست در جز آثار ما کنگره چاپ شد. در صفحه 308 کتاب تاریخ قم حسن ابن محمد ابن حسن قمی میاد تو بابی است که ذکر میکند اون دسته از طالبیان یعنی علویانی که وارد ایران شدند و هجرت کردند و وارد قم شدند، میگه دیگر از سادات حسینیه از فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام که به قم آمدند فاطمه بود دختر موسی بن جعفر علیه السلام. این آقای که الان کلیپش پخش شد اگر دنبال دلیل هست، دارم از قرن چهارم از منابع اولیه براش میخونم. چنین گویند بعضی از مشایخ قم که چون امام علی ابن موسی رضا علیه السلام را از مدینه بیرون کردند تا به مرو رود، از برای عقد بیعت به ولایت عهد برای او فی سنه 200 خواهر او فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام در سنه 200 یعنی سال 201 به طلب او بیرون آمد. چون به ساوه رسید بیمار شد، پرسید که میان من و میان شهر قم چقدر مسافت است؟ او را گفتند که 10 فرسخ است. خادم خود را بفرمود تا او را بردارد و به قم برد. خادم او را به قم آورد و در سرای موسی بن خزرج بن سعد اشعری فرود آمد و نزول کرد. این راجب خود آمدن حضرت معصوم سلام الله علیه به قم. و در ادامه میگه و روایت صحیح و درست آن است که چون خبر به آل سعد رسید همه اتفاق کردند که قصد ستی فاطمه کنند. ستی لقب محترمانه بود که به بانوان میدادند و از او درخواه نمایند که به قم آید. از میانه ایشان موسی بن خزرج تنها هم در آن شب بیرون آمد و چون به شرف ملازمت ستی فاطمه رسید زمام ناقه او بگرفت و به جانب شهر بکشید و به سرای خود او را فرود آورد و 17 روز در حیات بود. چون او را وفات رسید بعد از تغسیل و تکفین و نماز، موسی بن خزرج در زمینی که او را به بابلان بود، یعنی به بابلان مشهور بود، آنجا که امروز روضه مقدسه اوست، نه همین جایی که قبر حضرت هست در میگه، قبر حضرت که الان حرم هست، اینجا باقی بوده معروف به زمین بوده معروف به بابلان. که خود عرض بکنم که مؤلف تاریخ قم میگه آنجا که امروز یعنی در قرن چهارم روضه مقدسه اوست دفن کرد و بر سر تربت از بوریاها سایه ای ساخته بودند تا آنگاه که زینب دختر محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام، زینب بنت امام جواد سلام الله علیه، این قبه بر سر تربت او بنا نهاد. یعنی اولین کسی که بر سر قبر حضرت قبه بنا کرد زینب دختر امام جواد سلام الله علیه بود. و در ادامه میگه که و روایت کرد مرا حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی، برادر شیخ صدوق میشه دیگه، حسین ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی برادر شیخ صدوق پسر همون علی ابن بابوی، از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید ابن ولید که باز از مشایخ قوم بوده، که او را روایت کردن که چون ببینید این سند رو نقل میکنم هم از بزرگانی مثل ابن ولید مثل فرزند ابن بابوی که چون فاطمه را وفات رسید بعد از غسل و تکفین او را به مقبره بابلان بر کنار سردابی که از او برای او ترتیب کرده بودند حاضر آوردند. آل سعد با یکدیگر خلاف کردند در باب آنک سزاوار آن است که در سزاوار آن است که در سرداب رود، چه کسی به سرداب بره و فاطمه را بر زمین بنهد و دفن کند. پس از آن اتفاق کردند بر آن که خادمی به غایت پیر از آن یکی از ایشان قادر نام را حاضر گردانند تا فاطمه را در گور نهد و کسی را به طلب او بفرستادند. در میان این گفتگوی از جانب رمله یعنی بیابان 2 سوار برآمدند، دهن بر بسته و روی بدین مردم نهادند. چون به نزدیک جنازه فاطمه سلام الله علیها رسیدند از اسب فرود آمدند، بر فاطمه نماز گزاردند و در سرداب رفتند و فاطمه را دفن کردند. پس از گور بیرون آمدند و برنشستند و برفتند و هیچ کس را معلوم نشد که آن 2 سوار که بودن، که خب معمولا حد زده میشه که امام رضا سلام الله علیه قاعدتا باید بوده باشه با تیل عرض حضرت آمده، حالا اون کس دیگر خیلی مشخص نیست. و محرابی که فاطمه علیه السلام نماز کرده است در خانه از سرای موسی بن خزرج تا به اکنون ظاهر است. همین بیت النوری که عزیزان که قوم مشرف شدن الان معروف هست محل عبادت فاطمه معصوم سلام الله علیها. و در ادامه اشاره میکند به بانوانی که از اولاد امام جواد سلام الله علیه یا از فرزندان موسی مبرقع که فرزند امام جواد باز بوده، در نوادگان امام جواد در جوار فاطمه معصومه دفع شدن که از اون چند نفر از اونها رو دیگه اینجا نام میبره. ولی ذات جا دارد که وقتی که حرم مشرف میشیم به یاد این بانوانی که مثلا زینبی که دختر امام جواد بود، قبه بر سر قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها بنا کرد، در اونجا دفنه و خواهر او باز در ام محمد اونجا دفنه و امثال اینها چند نفری که اینجا اسم میبره در ادامه. این اجمالا کتاب تاریخ قوم که مستندن، اگر این آیون طالب مستند و مدرک هستن، این یک مدرک. کتاب دیگری که من آوردم خدمت شما بینندگان عزیز و مدرک برای اینکه فاطمه معصومه سلام الله علیها چه جایگاهی داشته و در قوم مدفون بوده، کامل زیارات هست. این کتاب کامل زیارات، حالا چاپای قدیمی، چاپ نجف، این که من
چاپ جدیدم هست،
هست بله، و ترجمهش هم هست و در فضای مجازی هم هست. عزیزان کامل زیارات رو سرچ کنید، میتونید دانلود بکنید ترجمهش هم، و کتاب واقعا خواندنی است، از منابع دست اول و معتبر ماست. مؤلفش هم نامش برده شد، جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی، از محدثان بزرگ قم بوده. پدر ایشون در همین قم دفن نزدیک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و خود ایشون استاد مرحوم شیخ مفید بوده. سفر به بغداد میکنه و در همون بغداد هم از دنیا میره، فکر کنم سال 367 تقریبا وفاتش، و در حرم مقدس کاظمین علیه السلام دفن میشه. بعد شاگرد شیخ مفید هم که از دنیا میره در حدود 410، ایشون هم کنار قبر استادش با هم مدفونن. که حتما بینندگان عزیزی که مشرف به کاظمین شدید، در پایین پای کاظمین یه ذریح کوچکی که قبر این دو بزرگوار هست میبینید. کتاب کامل زیارت از معتبرترین منابع حدیثی ماست، در حدی که بزرگان ما با توجه به جایگاه جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی و وساقت او، حتی گفتن کسانی که در سلسله اسناد کامل زیارات هستند اینها موثقند. از باب بحث توثیقات عامه که در رجال معمولا بحث میکنن، این یک منظور که یک چنین جایگاه این کتاب داره و از جهت اعتبار عرض کردم. باب 106 این کتاب، فصل زیارت فاطمه بنت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به قم، عنوان کتاب این هست، با سند خودش ایشون نقل میکنه. عرض کردم اسناد معتبری که این کتاب،
صفحش هم حالا نمیدونم این صفحه با
خوب به همین باب که عرض کردم خیلی راحته، باب 106 خیلی راحت تو هر چاپی میتونن ازم بیننده پیدا کنن. و دو تا روایت هم بیشتر تو این باب نیست، هر دو روایت مربوط حضرت معصوم سلام الله علیه هاست. با سند خودش، حدثنی علی ابن الحسین ابن موسی باب وی، یعنی جناب پدر شیخ صدوق، علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق برای این جناب جعفر ابن محمد ابن قولوی حدیث میکند. ان علی ابن ابراهیم ابن هاشم، خب این شخصیت با در قم دفنه، همین نزدیک حرم دفنه، مفسر معروف تفسیر قمی مربوطه به همین علی ابن ابراهیمه. ان ابیه، از پدرش هاشم ابن، از میکنم که ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم شخصیت باز موثق و بزرگواری بوده. ان ابیه، ان سعد ابن سعده، سعد المسد یکی از قمی ها بوده، میرسه خدمت امام رضا علیه السلام. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن زیارت فاطمه بنت موسی علیه السلام. این شخص که از قم میره خدمت امام رضا، میگه من سوال کردم راجع به زیارت جناب فاطمه، فرمود من زارها فله الجنه، کسی زیارت کنه فاطمه رو بهش بر او لازم میشه. بعد دوباره حدیث بعدی رو میگه، حدثن ابی و اخی جناب جعفر ابن محمد ابن قولوی، به نقل از پدرش محمد ابن قولوی و به نقل از برادرش، ول جماعه، جماعتی نقل کردن، ان احمد ابن ادریس و غیره، ان العمرکی ابن علی البوفکی امن ذکره، ان ابن الرضا علیه السلام قال، اینو روایت از امام جواد سلام الله علیه نقل میکنه، میگه ابن الرضا که منظور همون امام جواد علیه السلام هست، قال من زار قبر عمتی به قم فله الجنه، تصریح به قم میکنه، کسی که قبر عمه امرو در قم زیارت کند بهش بر او لازم میشود. روایت کوتاه و قابل حفظم هست. گاهی بیدن بعضی مده هم در اشعارشون همین تعبیر منظار قبر امتی به قوم فلاح الجنه رو میخوانن تکرار میکنن. این مضمون این روایتی است که از امام جواد سلام الله علیه نقل شده. این هم باز یک منبع کتاب شریف بهار الانوار رو هم جلد 90 جلد 102 که طبق بعض چاپا جلد 99 هست، اون از جهت صفحه فرق نمیکنه. اینجا هم باز روایتی هست در جلد 99 بهار و یا جلد 102 صفحه 265، ابواب و زیارات اولاد الائمه علیهم السلام و اصحابهم و خواصهم و سائر المؤمنین و ذکر سائر الاماکن الشریفه، باب اول باب زیارت فاطمه بنت موسی علیهم السلام به قوم. مرحومه علامه مجلسین عنوان میده و چند روایت در اینجا داره. یک روایتش روایت همین که از کامل زیارات خوندم و سألت و سعد ابن سعد نگرد امام رضا پرسیدم راجع به فاطمه بنت موسی بن جعفر، فقال من زارها فله الجنه. بعدیش هم روایت دومیست که از کامل زیارات خوندم. بعد مرحوم علامه مجلسین فرمود که در بعضی از کتب زیارات من این روایت رو دیدم که حدث علی ابن ابراهیم ان ابیه عن سعد عن علی ابن موسی رضا علیه السلام قال قال یا سعد اندکم لنا قبرون. امام رضا به سعد ابن سعد میفرماد که نزد شما از ما قبریست. قلت و جعلت و فدای قبر فاطمه بنت موسی، گفتم منظورتون قبر حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر سلام الله علیه. قال نعم من زارها عارفا بحقها فله الجنه. کسی او رو زیارت بکنه در حالی که حقش رو میشناسد. عارفن به حقها را از زن بیننده کتون در متن بعض از روایات آمده، یعنی این که بشناسد او کیست. او فرزند امام کاظم هست، امام کاظمی که امام مفترض الطاعه است، منصوب از قبل خداوند متعال هست، اطاعت او بر ما واجب هست و فاطمه معصومه داره چنین جایگاه هست. منظور چنین چیزیست که عرفان نسبت جایگاه واقعی اون حضرت داشته باشه. طبیعتاً اگر چنین عرفانی کسی داشته باشد به سراغ تأسی و پیروی و عمل هم میره دیگه. فرمود که منظارها عارفاً به حقها فله الجنه فإذا اتیت القبر فقم عند رأسها. خب ظاهر رو بتنیست که امام داره زیارت یاد میده به این شیعه. وقتی نزد قبر رفتی در بالا سر، فقوم در بالا سر این در رأسها بیس مستقبل القبله، رو به قبله و کبر اربعا و ثلاثین تکبیره، 34 بار تکبیر بگو و سبح ثلاثین و ثلاثین تسبیحه، 33 بار تسبیح بگو، سبحان الله بگو و احمد الله ثلاثا و ثلاثین تحمیده، 33 بار هم الحمدلله بگو، ثم قول. بعد زیارت حضرت میکنم السلام علی آدم صفت الله تا آخر که متن بلندی داره این زیارت، فرازهای بلندی داره. خودش یه میکنم که بحثی رو میطلبه. مثلا تو فرازهای آخرش میگه اتقرب الالله به حبکم و البراءت من اعدائکم، با براءت جستن از دشمنان شما من به خدا تقرب میجویم و تسلیم الالله راضیم بهی غیر منکرن ولا مستکبرن تا آخر. از میکنم که و علا یقین ما اتا بهم محمد صلی الله علیه و آله و بهی راض نطلب و بذالک وجهک یا سیدی اللهم برضاک و الدار الاخره یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه. طلب شفاعت از حضرت میکنیم در بهشت که واقعا فان لک عند الله شأنا من الشأن. این شأنا من الشأن این شأن بسیار نکره که آمده، یعنی قابل احصا و شمارش، این شأن والایی که شما نزد خدا داره، لذا خداوند اذن شفاعت به شما میده. و دعاهای بلنده که تو این فقره آخر هست، اللهم انی اسألک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فی، خدایا عاقبت با سعادت رو از تو میخوام، از من اونچه که از ایمانی که در من هست از من نگیر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اللهم استجب لنا و تقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد واله اجمعين وسلم تسليما يا ارحم الراحمين. این هم باز یک نقلی است که متن زیارت حضرت بود. آخرین نقلی که اینجا هست از همین تاریخ قم نقل میکند که من دیگه نخوندم. اینجا مرحوم علامه مجلسی به نقل از تاریخ قم میاره عن الصادق عليه السلام، روایت معروفی است که امام صادق فرمود ان لله حرما و هو مکه، خداوند حرمی دارد مکه است، ولی رسوله حرما و هو المدینه، حرم پیامبر مدینه است، ولی امیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، یا یا همین نجف که به هر حال با کوفه یکی بوده، حرم امیرالمؤمنین و لنا حرمن و هو قم، ما اهل بیت حرمی داریم اون قم هست. و ستدفن فیه امرأة من ولدی، حالا امام صادق هنوز حضرت معصوم متولد نشده، در آینده یک زنی از فرزندان من تسمى فاطمه، به نام فاطمه در این قم مدفون خواهد شد. منظارها فجبت له الجنه. قال علیه السلام ذالک، امام صادق این رو فرمود در حالی که ولم تحمل به موسی امه، هنوز اصلا مادر امام کاظم حامله به امام کاظم نشده بود. امام صادق خبر از حضرت معصومه و دفن اون حضرت در قم میده.
احسن بچه ها. جناب استاد، ایشون گفتن که هیچ مدرکی که دال بر این باشه که حضرت معصومه سلام الله علیها در قم مدفونن وجود نداره، باید اینجوری میگفت که هیچ مدرکی دال بر این که ایشون اینجا مدفون نیستن نداریم، کمان که خودشون هم عملا هیچ مدرکی ارائه نکردن.
صرف استبعاد که
کفایت نیست. خیلی خوب، ما یه میان برنامه‌ای با اجازهتون داشته باشیم و به هر حال یک مقدار تنوعی در برنامه باشه و بعد هم انشالله بتونیم به رؤوس مطالب و مسائلی که مهم هست بپردازیم. اگر عزیزان اتاق فرمان آمادگی دارن در خدمتشون هستیم. عزیزان بزرگوار در خدمتون هستیم، پرسمان تاریخی که این برنامه هم به حضرت معصومه سلام الله علیها و حیات طیبش میپردازه. واقعا وجود زی سجود حضرت معصومه سلام الله علیها به گونه ای هست که به اندازه ظرفیت و قابلیت خودمون میتونیم از اون توان عرفانی و معنوی اون حضرت بهره ببریم، چون او ممحض بود و محض عبادت و عبودیت خدا بود و اون چه که براش اهمیت داشت جلب رضایت الهی بود و در این مسیر سعی بود. اگر این برنامه رو تکرارش هم بخواید ببینید، 3:45 دقیقه صبح و همچنین 10:20 دقیقه صبح میتونید عزیزان برنامه رو تکرارش رو ببینید و این برنامه در خدمت شما باشه. خب در خدمت جناب استاد جباری هستیم و مطالب و مسائلی هست مطرح میکنیم و میپرسیم. ظاهرا آقا سوالات پیامکی هم رسیده که یکی از این سوالات اینه که میخواستم بدونم ماجرای جنگ بنی قریه اگر درست خونده بودم چه بوده و آیا کشتار یهودیان صحت دارد؟ بعد بنی قریظه، بله بله، آیا کشتار یهودیان صحت دارد یا نه؟ این رو عزیزمون جناب سعید کرد بزرگواری کردن و این سوال رو مطرح کردن.
بله. خب من تشکر میکنیم از بیننده عزیز. خب سوال مطرحی است و بعضا مورد اختلاف هم واقع شده، یعنی اختلاف از جانب نه روایت تاریخی بلکه بعضی از محققینی که تصور میکرده اند اگر بپذیرند کشتن بزرگان بنی قریظه رو این با رأفت و رحمت پیامبر سازگار نیست. مثال بزن مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی و امثال اینها رو رفتن به سمت این که بگن نه چنین چیزی رخ نداده، چون از اون طرف مستشرقان و یهودیا و صهیونیست و فلان هیز شبهه میندازن که شما چطور مدعی هستید پیامبر پیامبر رعفت و رحمت بوده در حالی که در یک روز مثلا فلان تعداد از یهودیان رو دستور داد بکشن. بی توجه به هم آیات قرآن سوره مبارکه احزاب و هم شواهد تاریخی و بی توجه به زمینه‌های تاریخی که منجر شد به مسئله بنی قریظه، اجمالا عرض میکنم که ما رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به مدینه هجرت فرمودند، خب یهودیان در مدینه ساکن بودند. سه گروه یهودی، یعنی سه طایفه بنی اسرائیلی یهودی از نژاد بنی اسرائیل، یعنی طایفه بنی قینقاع و بنی نظیر و بنی قریظه، غیر از اونها هم باز کسانی قبائلی از تیره های اوس و خزرج و اینها به یهودیت گراییده بودند. در مدینه اونا هم حضور داشتن، اما عمدتاً درگیری پیامبر با این سه طایفه بنی اسرائیلی مدینه بود. با این که در بد و ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هر سه طایفه با پیامبر پیمان بستن که تعرضی نداشته باشن و بالعکس مورد حمایت پیامبر باشن در صورتی که اونها هم تعرض نکنن، و اگر مدینه در معرض خطر واقع شد اینها هم همراه مسلمان ها خطر رو از این شهر دفع بکنند. اما متاسفانه هر سه طایفه خیانت کردن، خیانتی بزرگتر از خیانت قبلی. بنی قینقاع تعرض به یک زن مسلمان کردند، مرد مسلمانی که میخواست از او حمایت بکند او رو کشتند و کار منجر شد به اینکه پیامبر از اونها خواست که به هر حال برگردن، برعکس اومدن خلاصه درشتگویی کردن به پیامبر و اینها. نهایتا پیامبر اکرم اینها را از مدینه اخراج کرد، اخراجشون کرد، چون دیگه قابل تحمل بعد از مدتی که قلعش و محاصره شد و اینها. مفصل قصه در سال دوم بعد از جنگ بدر. در سال چهارم قبیله بنی نظیر خیانتی بالاتر کردن و اون توطئه قتل پیامبر بود. با این وجود پیامبر با رعفت و رحمت برخورد کرد، باز اینها را از مدینه اخراج کرد، به اخراج راضی شد. هر کدوم یک بار شطور از اساسیه و اینهاشون برداشتن از مدینه رفتن بیرون، در حالی که اینها را بعد جور دیگه پیامبر باشون برخورد میکرد. باز با وساطت برخی از بزرگان مدینه و اینها حضرت اینچنین برخورد کرد. در سال پنجم خیانتی بسی بزرگتر کردند بنی قریظه، سومین طایفه. اونها کسان بودن که مدینه در معرض هجمه احزاب قرار گرفته که پیامبر خندق رو دستور داد بکنن و جنگ معروف خندق، حدود 10,000 نفر به مدینه حمله کردن. بنی قریظه ای که باید طبق پیمان در کنار مسلمان ها از مدینه دفاع بکنن، در خفا رفتند در پنهانی با بزرگان مشرکان ساخت و باغ کردن برای اینکه ما از پشت به مسلمان حمله میکنیم، شما هم از اون طرف در این موعد مقرری حمله کنید و کارشون یکسره کنید. و پیامبر از این قصه مطلع شد، تدابیر اندیشید که حالا باز دیگه وارد نمیشم. به نحوی پیامبر تفرقه انداخت بین این یهود و بنی قریظه و مشرکان، و بعد از اینکه مشرکان بر اثر عوامل از جمله قتل عمرو بن عبد و به دست امیرالمؤمنین و امداد غیبی که نازل شد به تعبیر هم آیات سوره مبارکه احزاب و جنودن لم تروها، انزل جنودن لم تروها، نیروهای خدا فرستاد که نمیدیدید، قاعدتا فرشتگان باید بوده باشند، و القاء رعب در دل مشرکان، اونها خالی کردن مدینه رو و رفتن، پشت خندق رو خالی کردن. همون روز در روایات داریم که جبرئیل نازل شد از جانب خداوند متعال که یا رسول الله نماز عصر رو بعد در کنار قلعه بنی قریظه بخوانی، نماز ظهر رو در خندق خوندن، نماز عصر اونجا. اینقدر مغضوب خدا قرار گرفتن اینها، لذا پیامبر اکرم تأکید کرد مسلمان ها از خندق یک سره برن کنار قلعه های بنی قریظه.
عجیب. پس با این عظمتی که حالا زحمت ها و مرارت های توی خندق، دوباره بلا فاصله و به سرعت برن برای
و این نشون میده که چطور مغضوب خداوند واقع شدن که جبرئیل ملک مقرب رو میفرسته و با تأکید این رو میفهمد که نماز عصر اونجا بخوانید، یعنی معطلش نکنید، اینا باید مجازات بشن. و خب باز قصهش مفصله، روزهایی این قلعهشون مورد محاصره واقع بود، اول همطور درشگویی میکردن، تندی میکردن، تیر میانداختن، امثال این کارا. اما دیدن که نه، به هر حال قصه شوخی بردار نیست و پیامبر عزمش جزمه بر مجازات اینها و طبق تقاضای خودشون نهایتا گفتن ما چون با سعد ابن معاذ از مکنم که رئیس قبیله اوس هم پیمان بودیم و دوستی داشتیم از قبل، ما به حکمیت او راضی هستیم. و سعد هم نشست و در حالی که برخی از افراد قبیلش تقاضا میکردن که مثلا سهل بگیره و اینها، اون گفت من یک حکم میخواهم داد که مورد رضای خداست و حکم کرد به این که مردان جنگی اونها باید کشته بشن و زنان و کودکان و جوانان اونها باید اسیر بشن.
خودشون حکم قرار دادن.
خودشون حکم قرار دادن و این حکمی هم بود که در تورات بود اتفاقا. سعد هم گفت، پیامبرم تایید کرد این رو. در تورات خودشون این بود که اگر کسی این چنین خیانتی بکند و نقض عهد بکند چنین مجازاتی باید بشه. پیامبر تایید کرد، تکفیر گفت و فرمود که این حکمی است که از آسمان ها مورد تاییده و حکم خداوند درباره اینها. اما بحث در اینه، اینجا دیگه روایات رفته به سمت غلو، تعدادشون تا 900 نفر 800 نفر، خود این اختلاف روایات که 7-8 تا قول هست، از زیر 1000 نفر 900 خورده شروع میشه تا نزدیک 200 نفر و اینها. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی، این شخصیت بزرگوار، در کتاب از صحیح من سیرت نبی آدم صلی الله علیه و آله، فکر کنم جلدای حدوداً دهم و اینها باشه، بحث بنی قریظه و کشتگانشون که مطرح میشه استدلال خوبی میکنه. ایشون فهمه طبق روایات تاریخی تعداد کل بنی قریظه، زنان و کودکان و مردان و نوجوانان و اینها 750 نفر الی 1000 نفر بوده. خب مردان جنگی از این تعداد چقدره؟ معمولا 1/5 دیگه حدوداً طبق این آمار، تو یک خانواده یک مرد است و 3-4 نفر بچه و زن و امثال اینها. پس حد زده میشه مردان جنگیشون. تازه این مردان جنگی کسانی بودن که تا لحظه آخر مقاومت کردن، و الا کسانی داریم که آمدن بیرون از قلعه و مسلمان شدن، پیامبر عفوشون کرد. حدود 150 نفر میشه تا 200 نفر. این 150 تا 200 نفر حقشون بود که مجازات بشن. چرا؟ چون ترحم بر پلنگ تیزدندان بود. تصور بکنید اگر چنین تصویری از پیامبر ترسیم میشد که این پیامبر کسی است که هر بلایی سرش بیاریم آخرش عفو میکنه، مثل قصه بنی قینقاع بنی نظر، وقتی سنگ رو سنگ بند نمیشد و هر کسی هر خیانتی میکرد و میدونست که پیامبر خواهد بخشید، در حالی که پیامبر در جای خودش جاذبه دارد، در جای خودش دافعه دارد. پیامبر نماد و خلیفه خداوندی است که اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، و عرض میکنم که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جای عفو و رحمت اهل عفو و رحمته، در جای نکال و نقمه اهل به عنوان اشد المعاقبین. لذا اینها اعدام شدن، این صد خورده مردان جنگی بنی قریظه، و هیچ اشکالی هم از این جهت وجود نداره و قرآن هم تصریح به این داره. سوره مبارکه احزاب اگر دوستان هم آیه رو نشون بدن خوبه، که فرمود که و انزل الذين كفروا من اهل الكتاب من سياسيهم تا آخر میاد که تأثرون فریقا فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. این آیه است که در سوره مبارکه احزاب، یادم نیست آیه چندم این سوره است، که میفرماد که و انزل الذين كفروا من اهل الكتاب، مرادش هم بنی قریظه، از خداوند متعال فرود آورد کسانی که کافر شدن از اهل کتاب، من سیاسی هم از وساد سیاسی هم سیسیه یعنی قلعه ها، از قلعه هاشون فرو کشید، گروه از اینها رو اسیر کردید و گروه از اینها رو کشتید. صریح آیه است که نشون میده پس بخشی از اینها کشته شدن.
بله، کاش حالا آدم یه مقدار منصف باشه، اینهایی که این شبهات رو ایجاد میکنن یه مقدار این توضیحات هم بدن، بگن البته اینا هم بوده. بعد شما خودتون انتخاب بکنید، متاسفانه فقط جهت الغای شبهه هست و هدف دیگه ای ندارن. خب ممنون جناب استاد. یه ظاهرا عزیزی صداشون رو ضبط کردن و به صورت صوتی میشه پخش بشه، و اگه بشه انشالله این عزیز رو، ظاهرا جناب علیزاده عزیز از تهران هستن، بشنویم و بعد استاد عزیز وارد بحث رو بررسی بشن، ممنون میشیم.
با عرض سلام خدمت حاج آقا و مدیری محترم، من یه سوالی داشتم از حاج آقا. در کتاب‌های برادران اهل سنت در مورد آقای خالد ابن ولید در جریان مالک ابن نویره که دو تا جنایت این آقای خالد در یک روز انجام دادند، اینا هی ما زنگ میزنیم میگن یا دروغه یا در کتاب های ما نیست. یک اینو میخواستم حاجی آقا لطف کنن با سند صحیح از کتاب های اینا نشون بدن برای ما. و یه سوال دیگه هم این که اینا میگن که بله خالد ابن ولید امروز ایمان آوردن، همون فرداش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را فرمانده لشکر قرار دادن. خواستم ببینم اینم سندیت داره یا نه. خیلی ممنونم، خدا قوت یا علی.
بسیار خوب، این صوت این عزیز رو هم شنیدیم. و جناب استاد در مورد شخصیت خالد یه موقع هم شبه‌انگیز میشه دیگه، حالا ممکنه زد و نقیض های به نظر برسه.
بله، تشکر میکنم از بیننده عزیز. دو سوال در واقع مطرح کردند. یک سوالشون بحث اسلام خالد بود و اینکه بلافاصله بعد از اسلام او پیامبر او رو فرمانده قرار داده. و نکته دوم هم مسئله جنایت خالد در ارتباط با مالک ابن نویره یا همون قبیله بنو یربوع هست. من به هر دو نکته اشاره میکنم در حد فرصت برنامه. باز این کتابی که دستم هست، کتاب صحیح من سیرت نبی الاعظم صلی الله علیه و آله جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی، جلد 19 این کتاب هست. عرض میکنم که بحث اسلام خالد و امرأس رو مطرح میکنه در جلد 19 صفحه 232، اسلام خالد و عمرو بن العاص. در صفحه 234 دو صفحه بعد جریان اسلام خالد و امرأس مطرح میکنه به این ترتیب. در منابع تاریخی که اینشون هم آدرس میده مفصل از مغازی واقعی و دیگر منابع آمده که بعد از صلح حدیبیه و بعد از عمرت القضا، عزیزان مستحضرید، در سال ششم صلح حدیبیه انجام گرفت و خب پیامبر به قصد عمره بنا بود به مکه تشریف ببرن که مشرکان مانع شدن، از جمله خود همین خالد ابن ولید در رأس سپاه شرک اومد با تعداد 200 نفر تقریبا آمد و مقابل مسلمان ها و مانع شد که حرکت رو بیشتر ادامه بدن به سمت مکه و کار منجر شد به صلح حدیبیه. بر اساس صلح حدیبیه بنا شد که مسلمان ها برگردن سال بعد بیان برای انجام عمره که عمرت القضا انجام گرفت سال بعد. در طول این مدت خالد رسید به این نتیجه که دیگه کار از کار گذشته، مکه شهری نیست، مشرکان امکان این رو ندارن که دیگه مقاومت مقابل نیروی عظیمی بکنن که داره کم کم در جزیره العرب رشد میکنه. ولذا دارد که بعد از عمرت القضا خالد را افتاد به همراه امرأس و عثمان ابن طلحه. عثمان ابن طلحه یکی از برحال از بنو عبددار بود، از شخصیت های مطرح مکه بود و پدرش هم در جنگ احد، پدر و برادرش در جنگ احد کشته شده بودن، پرچمدار بودن. این عثمان ابن طلحه هم همراه شد با خالد. متن مکالمه اینها که قبل از اینکه برن به سمت مدینه برای اسلام آوردن رو ایشون آورده که قرائنی در این مکالمات هست که نشون میده که اسلام او اصلا بر اساس یک علقه درونی و قلبی نبوده، بلکه بر اساس این بوده که دید یک قدرت نوپدیدی داره از مکانم که پدید میاد و لذا باید برای دنیاشون هم که شده برن ملحق به این قدرت بشن. میگه فلم مجتمعنا للخروج، به نقل از خود خالد نقل میکنه، فلم مجتمعنا للخروج الى المدینه لقیتو صفوان فقلتو، صفوان ابن امیه که پدرش در بدر کشته شده بود، فقلتو یا ابا وهب اما ترا ان محمدا ظهر علی العرب والعجم. میگه به صفوان میگه که نمیبینی که محمد بر عرب و عجم پیروز شده؟ فلو قدمنا علیه فتبعناه فان شرفه شرف لنا، اگر بریم و از او تبعیت بکنیم شرفه او شرف ماست. نمیگه من رسیدم به این که اسلامی که محمد عرضه میکنه دین حقه، میگه میبینه که او غالب شده بر عرب و عجم، لذا بریم و به او ملحق بشیم. و تقریبا همین بیان رو در ادامه صحبت داره، در صفحه بعد نقل میکنند که به عرض میکنم که عثمان ابن طلحه میگه فقلت انما نحن به منزله ثعلب فی جحر، ما به منزله یک روباهی در یک سوراخی هستیم که علی ای حال آب داخل اون سوراخ بشه ناچار خارج بشه. به تعبیر میخواد بگه که آب داخل سوراخ ما شده، یعنی سوراخی که درش پنهان شده لونه ما، ولی نمیتونه مقاومت کنه. حرفی از اسلام، حقانیت اسلام نیست و قریب به این مضامین ازن بیننده دقت کنید تو این تعابیر، همین نشون میده که از میکنم که مسئله اسلام خالد باز همین کلماتش به عمرو بن عاص هم به همین ترتیبه. و لذا مثلا باید خوب بخونم که وقتی به امر میگه که ان خالدن قال لعمر دخل الناس في الاسلام فلم يبقى احد به تمعون والله لو اقمنا، به امر راست میگه که مردم داخل اسلام شدن، ما اگر بخوایم مقاومت کنیم لاخذ برقابنا، این پیامبر میگیره گردانای ما رو، کما یؤخذ برقبت الضبو في مغارتها، مثلا که حیوان رو میگیرن و از لونش بیرون میکشن، اینطوری میاد سراغ ما. پس همه بحث ترس از قدرت اسلام و نه مسئله یقین نسبت به حقانیت اسلام. این یک نکته که آدرسش مغازی واقعی و منابع متعدد است که در اینجا آدرس داده. اما در ارتباط با این جنایت خالد نسبت به بنو یربو، خب من باز ارجاع میدم به جلد هفتم الغدیر مرحوم علامه امینی، جلد هفتم صفحه 158، رأی الخلیفه فی قصة مالک، منظور خلیفه ابوبکر هست که عملکرد ابوبکر نسبت به قتل مالک ابن نویره که چگونه انجام گرفت، حدوداً 3 صفحه جناب علامه امینی جریان قتل مالک ابن نویره رو نقل میکند، آدرسای متعددی
این در الغدیر،
الغدیر جلد هفتم صفحه 158، آدرس‌های متعددی از منابع اهل سنت که حالا این بزرگوار نقل کردن که آیون میگن در منابع ما نیست، از تاریخ طبری بگیرید جلد 3 صفحه 241، تاریخ ابن عسیر الکامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 149، اسطلغابه ابن عسیر باز جلد 4 صفحه 295، تاریخ ابن عساکر جلد 5 صفحه 105 و 112، تاریخ ابن کثیر از شاگردان ابن تیمیه بوده، اینا دیگه باید قبولش داشته باشن، جلد 6 صفحه 321، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 233، الاصابه و امثال اینها، یا مثلا الفائق زمخشری و النهایه ابن عسیر، تاریخ ابوالفدا تاج العروس، منابع متعددی که آدرس میده. اجمالش این هست جریان مالک ابن نویره. مالک ابن نویره از قبیله بنو یربوع بوده، از قبائل بنو تمیم در مناطق شرقی عربستان و مدینه بودند اینها، و در به اصطلاح جریان حروب رده که در زمان ابوبکر در ماه‌های آغازین خلافت ابوبکر قبائلی سر از ارتداد برداشتند، قبائلی هم مثل قبیله بنو یربوع که زمان پیامبر اسلام آورده بودند و پیامبر خود مالک ابن نویره رو به عنوان نماینده خودش در میان قبیلش قرار داده بود که جمع زکات بکند و تا زمان حیات پیامبرم جمع زکات میکرد و یک مسلمان صادقی بود. اینجا دارد که مالک خالد ابن ولید همراه نیروهاش اومدن نزدیک این قبیله و عرض میکنم که این قبیله شمشیر برداشتن، چون اینا با شمشیر آمده بودن، گفتن که چرا شمشیر کشید، گفتن خب شما با شمشیر آمده سراغ ما، گفتن شما مسلمان، گفتن بله ما مسلمان هستیم، و ابوبکر هم به اینها گفته بود اگر اذان گفتند و نماز خوندن شما کارشون نداشته باشید و بعد از اون طلب زکات بکنید. منتها در اینجا دارد که از میکنم این آقای مالک ابن نویره به همراه همسرش وایستاده بود، نگاه های خیره خالد ابن ولید به همسر مالک دوخته شد که مالک نویره فهمید که برزاد در طبق نقل ها دارد که برگشت به همسرش گفت تا عامل قتل من خواهی شد، و وقتی خالد گفت که شمشیرهاتون پس بگذارید زمین، اگر مسلمانی شمشیرها رو گذاشتن زمین دستور داد که دستاشون ببندید، در بندشون بکنید، و بعد یه دفعه فرمان قتل اینها رو صادر کرد و عرض میکنم که از جمله مالک ابن نویره رو کش و کسان دیگری رو دستور قتلشون رو داد و دیج بار گذاشتن اون شب و با همسر خالد ابن ولید، مالک ابن نویره خالد ابن ولید اون شب ازدواج کرد، متاسفانه در حالی که اگر ازدواج بشه باید 4 ماه و 10 روز حداقل بگذره عده وفات تمام بشه، برخلاف سنت قطعی پیامبر در اون شب ازدواج کرد با او و جشن گرفت و دیج بار گذاشتن، سرهای این کشتگان مسلمان رو که اقرار به اسلام کردن پایه های این دیج قرار دادن. تو نقلایی که عرض کردم از الفائق زمخشرین ها هست که سرهاشون رو پای دیگ قرار دادن، میگه سر مالک ابن نویره پرمو بود لذا آتش به موی او اصابت کرد و به مثلا سرش اصابت نکرد، چون حتی با این دقت گفتن. و این جنایت عظیم به خبرش به مدینه رسید. خالد آمد به مدینه، همه صحابه متوقعن که خالد قصاص بشه، مجازات بشه به خاطر این جنایاتش. وارد بر ابی بکر شد، چی گفت، چی شنید، قصه چجور شد که وقتی اومد بیرون دید متلک پرون به همتون، بقیه فهمیدن که ابوبکر عفوش کرده. بعضی اعتراض کردن به ابوبکر که چی شد، چرا اینو مجازات نمی کنه. گفت ان خالدا تعول فاخطا، خالد یک اجتهادی کرده، خطایی در اجتهاد کرده. این نوع اجتهادی است که جناب خلیفه اول متأسفانه پای گزارش شد. بعد از اونم خب بوده در میان خلفا و بعضا اهل سنت، چون معمولا کارهای صحابه رو، کارهای خطای صحابه میبرن در باب اجتهاد. عایشه و طلحه و زبیر چرا جنگ جمل به پا کردن؟ اجتهاد کردن، خطا کردن در اجتهاد. جنگی که هزاران خون درش ریخته شد، حمله بر باب اجتهاد میکنن، چیزی که جناب ابوبکر یادشون داد در واقع با این رفتاری که با قصه خالد انجام داد. این بحثش این مدار مفصل هست و
آره چون وقت هم رو این
تمام شده. منطقه آدرسی که عرض کردم خیلی روشن، ترجمه القدیر هم وجود داره، عزیزانی که از متن نمیتونن استفاده کنن مراجعه به ترجمه کنن، آدرسش همین بحث مربوط به خلیفه اول هست.
حالا شاید هم در حلوش این مطلب سوالاتی باشه، بعد انشالله بازم بتونیم تو جلساتی خدمتون عرض بکنیم و استفاده بکنیم. اگر امری ندارید دیگه خداحافظی بکنیم با بینندگان عزیز و بزرگوار. عزیزانی که میتونید تکرار این برنامه رو 3:45 دقیقه صبح و همچنین 10:20 دقیقه صبح ببینید. انشالله که این برنامه ها بتونه اون قابلیت و توان رو داشته باشه در ارائه مفاهیم دینی، ارزش های الهی و تبیین معارف قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام قدم هایی رو برداره و شما عزیزان به نکات و ابهام ها و سوال هایی که مد نظرتون هست و یا دارید بیشتر در پاسخش این برنامه سایی باشه برسید و بتونیم قدمی تو این زمینه برداشته باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون انشالله میهمان دلهای پاک و با صفای شما خواهیم شد، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.